الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرایط موصالح بود، موسی، موسابق، موصالح. گفتیم که از شرایط موصالح این است که این وصیت موجود باشد. بعد گفتیم شرط دیگر موصالح این است که قابل مالک شدن باشد، یعنی بتونه مالک بشود. پس قابل مالک شدن باشه معناش اینه که چیزهایی که نمیتونه مالک بشه، حالا این مثلها را نه ایشون زده نه مسالک زده، اما برای این که دیگه اینا را از افکار خودتون هم، از فکر خودتون هم استفاده بکنید دیگه. یه نفر وصیت کرده، یه اتومبیلی داره، ماشینی داره، میگه من وصیت میکنم فلان فرش خونه هم مال اون ماشین باشه. این وصیت چطوره؟ وصیت درسته یا درستی؟ درستی. چرا؟ ماشین که قابل مالکیت نیست که، وصیت کرده به ماشین. وصیت کرده که فرض بفرمایید فلان باغ را وصیت میکنم مال فلان اصل باشد. برای مالک اصل ایب نداره، مالک اتومبیل ایب نداره، اینا مالک نمیتونه بشن. از جمله مسئله هایی که چون اونها از کثرت ظهورش خفا پیدا کرده، اونها رو باید مثلا میزده، ولی این یکی رو مثال زده که اگر وصیت کرده که باقی که دارم وصیت میکنم مال فلان عبد باشد، عبد فلانی که فلان، آیا عبد مالک میتونه بشه؟ نه. پس این وصیت هم باطله. این عبد فرقی نداره، قن باشد، ام ولد باشد، مکاتب باشد، مکاتب مشروط باشد، علی خلاف این در مکاتبی که کیفی رو کدن. یعنی دیگه باطله دیگه. خیلی حالا آیا ببینیم این اشکالش دیگه، حالا ما استدلال نمی کنیم، حالا این مخالف دستتون بیان، آیا انسان در عبد خودش چطور؟ در عبد خودش میتونه وصیت بکنه؟ بله، شخص صاحب عبد در عبدش میتونه وصیت بکنه. آیا در مشقت؟ مشقت یعنی مبعد، شخص به معنی جزئه. عبدی که نصفش آزاده نصفش عبده، آیا در او هم وصیت صحیحه؟ میگه بله، وصیت صحیحه به نسبه. به این معنا گفته که وصیت میکنم اون باغ را بدید به اون مشقه. خب معلومه که در نصفش وصیت باطله، در نصفش وصیت صحیحه. نصف باغ را به اون مشقه میدیم، ولی نصفش را دیگه نمیدیم، چون نسبت به نصفش باطله. اما گفتیم که برای عبد خودش میتونه وصیت بکنه. نتیجه چی میشود؟ نتیجه اینه که از مال اون مولا این عبد آزاد میشود. آزاد که شد، اون مال الوصیه اگر بیشتر از قیمتشه اونم بهش میده. مولا به ام ولدش چطور؟ ام ولد به اون کنیز میگوین که اون کنیز از مولا صاحب ولد باشه. یادتون باشه ام ولد حکمش غیر از سایر مملوک ها، سایر مملوک ها را میتونه بفروشه، ام ولد را مولا دیگه نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون اسلام از اول مبارزه کرده با برده، برده فروشی، بردگی، خواسته ریشه برده را بکنه. منتها عاقلانه کار اسلام کاری مقتصدانه است، عدالت یعنی افراط تفریط در کار نیست. اون زمان اینقدر ثروت از بین میرفت، اون موقع اکثر ثروت ها بنیانش از برده بود دیگه، یکی 200 برده داشت، 300 برده، تمام زندگیش برده بود، هر چه داشت داده بود برده خرده. یه مرتبه الغای بردگی میکرد، اقتصادی یک جامعه شکست میشد، منتها عاقلانه وارد شد. کسی که روزه‌شو بخوره باید یک غلام آزاد بده، کسی میخواد که به بهشت بره غلام آزاد بکنه، دیگر اینه امن غلام آزاد هستن. اگر یک کنیز از مولایش صاحب بلد شد، مولا میگه این ام بلد را نمیتونه بفروشه. ام بلد یعنی مادر ولد را نمیتونه بفروشه. چرا؟ برای اینکه انشاءالله یه روز تو میمیری، مال تو میمونه در ولده، ولد به مادرش نمیتونه مالک بشه، خود به خود این مادر آزاد میشه. ببین چی جور با چه نه اسم اینو میگه ام بلد. پس ام ولد را هم وصیت میتونه بکنه، بگه که این باغ مال ام ولد باشه. میگه بله میتونه، به ام ولد خودش میتونه. اما نتیجه میشه وقتی که مولا مرد، ام ولد از مال اولادش آزاد میشود. وقتی آزاد شد اون مال الوصیه را هم اضافه میبرد دیگه. حالا میگه که چطور ام ولد را یه باغی داده از سهم خودش آزاد بشه؟ میگه نه، چون مولا که مرد مال موند به ولد، ولد که مالک شد خود به خود آزاد شد. شما بگه که نه، وصیت مقدمه، وقتی وصیت مقدم باشد از مال الوصیه آزاد بشه. میگه نه، وصیت احتیاط به حساب کردن دارد، اما وارث بودن ورثه بلا فاصله است. بلا فاصله که وارث شد، بلا فاصله این ام ولد خانم آزاد می شود. آزاد شد بعدن اون مال و وصیه، اون باغ را که وصیه کرد بعدن اونو می دهد. یه مطلب که این روز داره می دهد. یکی دوتا مطلب هم هست که خارجش رو نمی گم چون آسون. میریم سراغ این معنا. اگر به یک جمعیت وصیت کرده، گفته که فلان باغ را بدید به اعضای خانواده خانه شماره کلان، آیا مال الوصیه میان اونها چگونه تقسیم می شود؟ میان اونها بیستویه تقسیم می شود؟ ذکور باشد، اناث باشه، صغیر باشه، کبیر باشه، غنی باشه، غیر غنی باشه، همه یک این نام به از تفضیل. مگر اینکه تفضیل یعنی یکی را اضافه، مردها دو برادر، زنها یک برادر، یا بالعکس زنها دو برادر، مردها یک برادر، اگر تفضیل بده عمل بشه. اگر گفت علا کتاب الله، علا کتاب الله لذکره نصف و حضر انتیه، چون علا کتاب الله معناش این. این یه مطلب که الان که خواهیم خود. یه مطلب دیگر هم اینه، وصیت کرد به همسایه ها فلان باغ را یا نصف مال او را بده به جیران همسایه ها. همسایه به کیا صدقه می کنه؟ سه قولم. شهید اول نظرش اینه که 40 ذراع از خانه او از 4 طرف همسایه هستند. ذرا چقدره؟ از نوک انگشته ها تا آرد 40 ذرا، از یمین یسار جلو عقب، جنوب شمال شرق غرب 40. شهید ثانی نظرشون غیر از اینه. بعضی ها هم البته ظاهرا مأخذش روایتی از عامه باشد، اونها 40 خانه را گفتن، 40 خانه را. این 40 خانه را بازم توضیح نداده اند از هر طرف 40 خانه همسایه است یا از 4 طرف. از 4 طرف باشه 10 خانه از این 10 طرف، 10 خانه از اون طرف، از اینو به عقب 10 خانه، یا اینکه از هر طرف 40 خانه کلن همسایه است. نظر شهید ثانی اینه که نه 10 ذرا، نه 40 خانه، بلکه همسایه جنبه عرفیت داره. ببینیم که میان عرف به چند خانه همسایه میگن. مثلا شما در یک کوچه نشسته، یکی هم سر کوچه نشسته، آیا اونی که سر کوچه است شما میگید همسایه من؟ یا اینکه یکی تو کوچه ما که یه خود دوره، به ما همسایه نیست، دوره. هم دستگی به گفته عرف داره. هر چند خانه را همسایه اطلاق کردن، اونها جیرانه. هر کدوم را اطلاق نکردن تابع عرف هست. حالا که تابع عرف هستیم،
یه قول این شد که 40 ذراع اگر وصیت کرد به همسایه ها بدید، به 40 ذراع خانه ها میدید. یه قول به 40 خانه، یه قول عرفن کدوم ها هستن. آیا این باغ را که وصیت کرده مثلا 40 ذراع، 40 ذراع 10 خانه بوده، این 10 خانه را به 10 قسمت بکنیم، یعنی این باغ را هر قسمتش را به یه خانه بدیم، یا اینکه یه خانه 10 اعضا دارد، یه خانه 3 نفر بیشتر نداره، یه خانه 1 نفر داره، به تعدادی ساکنین. بنابرای گفته این مرحوم شهید اول، علل قاعده 10 قسمت بشه و هر خانه 1 قسمت. بنابرای گفته شهید ثانی که اینو تاییدن می کنه، نه به تعدادی افرادی سکان این خانه ها، یکی 10 نفر میشسته در توی یه خونه، 2 نفر میشسته به تعداد اینها، این مال و بسیه تقسیم میشود. حالا اگر گفت للفقراء و المساکین چی باید کرد؟ اگر گفت مثلا اونهایی که اقوام من هستند به اونها بدید، اونجا اونم خارجش را بعدن خواهم گفت. حالا بیایید تا اونجا بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و تصیح الوصیت للمشخص، وصیت صحیح است در مبعد، مشخص به معنی مبعد، شکل به معنی جزء، تشخیص یعنی جزء جزء کردن. و هو الذی اتقا منه شکل، مشخص کسی است که از او یک جزء آزاد شده، شکل به تشخیص. و هو الجزء، شکل به معنی جزء، بین نسبه یعنی تصیح الوصیت بین نسبه، این بین نسبه متعلق تصرفه هست، صحیح هست به نسبه، یعنی به نسبت آزاد، نسبش آزاده، نسب مال الوصیه را میدیم. اش رشت 1/10 آزاده، 1/10 خانه را وصیت سریعه دیش میدیم، 9/10 را نمیدیم. این نسبه که ما فیه من البریه، یعنی که اون نسبتی که در او هست از بریه. و المراد فیه مراد از مشخص مملوک و غیر سید، مملوک کسی که غیر از سید باشه، غیر از مولا باشه، در غیر از وصیت کننده باشه، و الا ما خود مولا در عبد خالی اصلا میتونه وصیت بکنه، کدام به عبد مشخصش ملتقی شدیم؟ ما که میگیم که سیه در عبدی که مشخصه و مال خیره، اما هو هم با سیه رو دنگیر سیه تیسی هو فی الجمیع فی طریق اولا، در تمامی مشخص به طریق اولا سیه، اگر مشخص نبود در عبدش وصیت، عبد خالیت وصیتش سیه بود، در عبد مشخصش به طریق اولا سیه. و به ام الولد صحیح است وصیت در ام ولد، مولا کنیزی دارد، از کنیز ولد دارد، این کنیزه را حق فروش ندارد، اسم کنیزه ام ولده، میتونه دنه میتونه وصیت کنه. ای ام ولد موفی، ام ولد موفی را وصیت میکنه، لأنها فی حیاته من جملت ممالیکه، برای اینکه ام ولد در حیات موتی، در مادامی که موتی زنده است، از جمله مملوکاتش دیگه، یعنی مملوکشه. و اینما حالا که مملوکشه، ما قبلا گفته بودیم که مولا به ممالیکش مملوکاتش وصیت میتونه بکنه، دوباره چرا ام ولد را تکرار کرد ام ولدش را هم میتونه وصیت بکنه؟ چرا این تخصیص داشت اقتصادا دوباره اینو گفت به این جد؟ و اینما خصه ها این از اختصاص داد اون ولد را، ها این خصیصه کیه؟ و اینما خصه ها، ها مقبولشه، ها این خصیصه کیه؟ بارک الله مصنفه. و اینما خصه ها، یعنی این مصنف ها اون ولد را، یعنی اون ولد دوباره اختصاصا اسم گفت، لیترتب علیها قولو، تا
تا مرتب نشود به آن قوله، یعنی چون حرف تازهی در باره او هست به این خاطر اونو تکرار کرد. این حرف تازه حتی اتقو من نفری بهه، پس ام ولد آزاد می شود از نصیب ولد، نصیبی به ولد برگرد، ای نصیب ولد ها، اول از نصیب ولد آزاد میشه، باغ را که یوسی وصیت کرده تمام باغ را مالکه، و تأخذ وصیت ها، وصیت را کلن اخذ می کنه. به صحیحه ابی عبیده عن ثابت علیه السلام و السلام این دلیل روایت، و لأن ترکته تنتقل من حین الماء الى الوارد. دلیل دیگر اینه ترکه منتقل می شود از دین مردن به برسن، یعنی وقتی که مرد مال وارد شد، حیث تقل رو ملک و ولده ها علا جز این من ها، پس مال خودم ولد این مولد در یک جز ثابت شد، یعنی به وقتی که مولا مرد این تنیز منتقل شد به ورثه، ورثه یکی ولدشه، ولدش یه جمعیش را مالکی، مالکی شد خود به خود آزاد میشه، خود آزاد شد بعد آمد میگه که اون باغم وصیت شده، باغم به من بشه، پس تو اتقو علیه، پس آزاد میشود در علیه ولد، زمین علیه را برگره به ورث، یعنی در ورن ولد آزاد میشود و تصدقون وصیت نزیحت می شود وصیت را، ولوصیت و للمملوک، این دخل دخلت ها، یعنی اینجا یه اشکال مقدر است، میگه که چرا از مال الوصیت آزاد نباشد در حالتی که در مملوک وصیت کردن احتیاط که قبیل تو گفتن که ندارد، قبیل تو گفتن که ندارد، به محض مردن این باغ مال اون مبلغ شد، دیگه قدیم تو گفتن لازم ببکیم از اون باغ خودش آزاد بشه، چرا از مال بلد آزاد می شود، این اشکال را مقدر است، اینجا اشکال مقدر را در این جواب می کنید، دخل دخل می دنید اسمش را ببین، و وصیت للمملو و این لم تتوقف علی القبول، وصیت برای مملو ولو موقف به قبل تو گفتن نیست، هیم تقلو الى ملکل موطاله دلمو، پس منتقل می شود به ملک موطاله، به موت موسی، میگه ولو این که احتیاط به قبل تو ندارد با منتقل شد اون مبلغ از مال خودش آزاد بشه، میگه ولو این چنینه، اما الا ان تمتیزه ها، تمتیز آن وصیت ها بنده به وصیت، یعنی تمتیز و نافذ کردن آن وصیت یتوقف علی معرفت القیمه، موقوف است که اول قیمت را بشناسیم، و وصول ترکه الی الوارث، ترکه به وارث برسد بعدم ببینیم وصیتش چقدره، بخلاف ملک الوارث، بخلاف مالک بودن وارث، مالک بودن وارث بلا فاصله است، بلا فاصله ولد مالک شد ام ولد آزاد میشه، اما مالک بودن موساد له احتیاط به رسول ترکه درسته، احتیاط که در رسول پردن بیایید ببینیم چقدره مال رسول چه نداره، از صوف بیشتره کمتره، این یه خود نیم قیمتیزه داره اما انتقال نه، پس بزرگتره از مال ولد آزاد میشه، وقیل توتب من الوصیه، یه قول وقیل چرا از وصیه آزاد بشه، موسی که گفته این باغ مال ام ولده از باغ خودش آزاد بشه، ها این زاقت تن باقی من نصیب ولده ها، اگر کمتر بود زاقت، یعنی کمتر بود پول با قیمت این رو، ها تن باقی من نصیب ولده ها، ما بقی از فهم ولد خودش، چرا؟ لتأخر الارثی عن وصیه، بنابر این قول ارث بعد از وصیته، چون آیه فرماید بعد از دین و وصیت وارث ما ترک را تحویل میگیرند، دین و وصیت مقدم است از ارث، وقتی که مال به او رسید از مال خودش آزاد بشه، چرا از مال ولد؟ ببین
لتعخر الجلسه عن الوصیه و دل، برای اینکه از وصیه و دل متأخره به مقتضا آیه، به مقتضا آیه که قبلا هم خوندیم. و به ظاهر روایت، یه روایتی هم ظهورش اینه. پس اینجا دو قوضه میشون و الوصیت و جماعت، وصیت که یک جمعیت یختزه تصریعت هست، اختزا داره که متصابی اون مال و وصیه را تقسیم کنن. بینهم فیها، میان اونها در اون وصیت، یعنی یختزه تصریعت بینهم فیها در وصیت، بینش نمیشه فی نصیب این ها ذکورن کانو هم اناسن یا اناسن یا ایناسن جا
اوناس
نداره بل ایناس ذکورن کانو ام ایناسن، ایناس باشن اونسا باشن یا ذکور، ام مختلفه یا ذکور ایناسه. و سواء کانت الوصیت لاعمامه و اقواله ام لغیرهم علی الاقوال، وصیت کرده که اعمام اقواله، خب این باغ را بیدید که اموها خاله هم، یه قول اینجا هست که قول ضعیفه، میان اعمام اقوال دو برابر اعمام یک برابر اقوال ببرن، ولی شهید ثانی میفرماید فرقی ندارد، این باغ را اعمام اقوال هر دو هست مفاهم الا مع التفضیل، مگر این که فضیلت و زیادی را خودش بیان کنه، حیوت دعو شرط و هو از دنبال می شود، جفته یا تبعیت می شود شرط او، یعنی شرط فضیلت کرده است. سواهم جعل المفضل المذکر عن الانثى، فرقی ندارد مفضل را یعنی زیاد در را مذکر قرار بده یا انثى را، گفته زنها تو برادر تو برادر زن، مردها تو برادر هر چی گفت دیگه. ولو قال علی کتاب الله، گفت که این باب را بده به ساکنین خانه شماره فلان، ذکور و ایناس هم دارن، ولی گفته که علی کتاب الله بهشون بده. فلی ذکر ضعف الانثى، علی کتاب الله برای شد که دو برابر ذکور یک برابر ایناس، لأن ذالک حکم الکتاب فی الارث، این حکم کتاب در ارث. ولی متبادر من حکم ذالک، متبادر از کتاب در وصیت، منهو برمیگرده به کتاب، تنها برمیگرده به وصیت، ظالم هم ذکر مثل حضر الانسا که این حکم داره. ول قرابه، اگر گفت که خانه را بدید به اقربایم، به فامیلم، به قوم خویشم بدید، به کیا بدید؟ کیا بدید؟ قوم خویش سادات. خب معلوم است یه سیدی که اصلا که برای اینجا یه سیدی که هم در سلام بلدی از بلاد عربستان، اینا وقتی به همدیگه میرسن میگه آی پسر عموی عزیزم دلم به دوار شده بود، پسر عموی عزیزم یه بازی ها که پسر عمو هم که بود که برای خدا اون چنان پسر عموی ها را نحن کنه که ائمه اطهار علیه السلام داشتن دو و میگه که این انبوب محسوم را بخور پسر عموی عزیزم درات من خب این که گفته این باغ را بدید به اقوامش، اقوام به چه کسانی بدید؟ میگه که این عرفیت داره، ببینید میان او به چند نفر، مثلا از جد این کسانی که جدا شده اند به او اقوام میگن، مثلا پدرش احمده، جدش محموده، اولاد محمود را بهش اقوام میگن ارتن، ارتن چه کسانی را اقوام گفتن؟ من ارتن به نسبه، یعنی اونهایی که به نسب این معرفی میشنن اقوام، مثلا اینو به که معرفی میکنن؟ میگن نره محموده، اون یکی را میگن اونم نره محموده، اون یکی اونم نره محموده، اون یکی نفیجه محموده، من ارث به نسب اقوام شده. نه اینکه اینها یک نسب خیلی بالاتر ولو معلومن باشد به همه دستگان از اون رج از اون پشت مثل بنی هاشم، همه چون از هاشم هستند دیگه. این که گفته که مال او را بدن به بنی هاشم از نسل هاشم هست که آمد بهش بدین، نه این ببین ولقرابه مذکور تر نسبه، اگر که اقربا وصیت کرده به کسانی میدید مال را که با نسب او شناخته می شود، عادتا اونم میان او. لأن المرجع فی الاحکام الى الارض، مرجع در احکام به ارده حیث لا نسته، اونجا که روایت نداره از ارد میگیریم. و هبه اون ارد هبه برگید ارد، ارد سازون علا ظاله دلالت دارد من ارده بی نسته، ظاله من ارده بی نسته. ولا یکی مطلق العلم بی نسته، کافی نیست مطلق علم ما بی نسته او، کما یکتفق ذالک فی الهاشمیه، در هاشمیه اتفاق میفته فلان کس هم منتهی است به هاشم، این یکی هم منتهی است به هاشم، اون با 20 پشت این با 19 پشت، بگیم به همه اونها اقوام هست. و نحنیم به امثال هاشمیه ممن یعرف و نسبه، بعضی ها شجره نسب چون حفظ کرده انکه مبعده الانه، در حال که الان خیلی بعیدن خیلی دورن، مع انتفاع قرابه ارتن، در حالی که میان اونها ارتن قرابه نیست، اقوام نیستن اینها. برای فرق بین الوارث و غیره فرقی نداره، این که گفته به قوم خیشش بدهن، او قوم خیش گاهی بعضیشون وارثه خیلی نزدیکه، بعضی ها دورن وارث هم نیستن، فرقی نداره به همه قوم خیش باید تقسیم بشه. ولا بین الغنی و الفقیر، به فقراشون نه، اغنیا حق داره. ولا بین الصغیر و الکبیر، قوم خیش بعضیا بچه بعضیا بزرگ فرق نداره. ولا بین الذکر و الانثی، ذکور و اینا فرق نداره. و قیل یه قول است که ینصرف الی انصابه الراجعین الی آخر اب آخر اب و ام له فی الاسلام، یه قول است که اونهایی که پدرش مثلا این آقا جدش اسلام پذیرفته، تا اونهایی که به اون جدش که اسلام مشرف کنه، به همه اونها از اونجا که جدا می شود بهشون می دیم، اما از جدش قبل که اسلام نپذیرفته بود به اون رگ نمی دیم، یعنی به منفصلین از اون رگ نمی دیم، به منفصلین از اون رگی که اسلام تشبه پیدا کرده. اینم یه خود نه مطلق الانصاب نه مطلق نسبها، استنادن الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم قطع الاسلام ارحام جاهلیه، رسول الله فرمود که ارحام یعنی رحم ها نسب ها جاهلیت را اسلام قطع کرد، یعنی تا اونجا که اسلام ارحام هست از اون دیگه دیگه نیست. فلا یرتقا الى آقا شد، پس بالا نمی رود، ارتقا بالا رفتن، مرقاب به معنی قلت ها، فلا یرتقا الى آبا شیخ، به آبا اجداد شیخ بالا نمی رود. و این عرفو فی نسب، ولو نسبشون معلومت باشد. و کذا ما یرتن کافر و این انتو سده الى مسلم، همینطور به کافر داده نمی شود ولو اینکه نسبتش به مسلمان هم برسد، یعنی میار قوم خیشش یکی دوتا کافر هم هستن به اونها هم بدیم مال وسیله را، بگیم نه ولا قوم خیشه به اونها نمیدیم. قیل بر اینها لقومه تعالی دلیل آوردن که خدا فرموده ان ابن نوح علیه السلام انه لیس من اهلی، پسرش داشت قرض شد داد زد خدایا این پسر منه، این از اهل منه، این از خانواده منه، جواب آمد نوح دیگه او از اهل تو نیست، او از حریم حق کنار رفته است، کنار نیستم این اهله، اگر معتقد باشه نیستم این اهله، هر کی خواسته نیستم این اهله. میگه که این که روشن شد میتواند و دلالته ما علا ذالک ممنوعه، دلالت آیه و حدیث در این مطلب، آخه اینا دلیل آوردی به قوم خیش کافر چیزی نمیرسد،
یا اونایی که تازه اسلام اختیار کرده، پدر تازه مسلمان شده، جدش نه، از رد جدی را چیزی بهش نمیده، هیچ کدوم را صحیح سانه قبول نداره. این که گفته که اقوام نمیدهی، اقوام کافر باشد مسلمان باشد شرط نداره، خواهش بدید. بس که مبارد لیتم این اهمه چی کار بکنه؟ این در این واضی نیست، در این زمینه نیست، حق او را بهش بدید. لیتم این اهمه یه مسائل دیگری هست، او رسی به اثبات حق در مقام قضایی ما میخواهیم اثبات حق بکنیم. او وسیعت کرده گفته به قومشیش بدید، یه پسرش کافره بهش ندیم. چرا دیگه قومشیش گفته دیگه، اگر منظورش این بود رو ندیم میگفت ندیم. والبیرام وسیعت کرده به همسایه ها لمن یلی دارم، در کسانی میدن که هیل میکنن، یعنی اینجا یعنی یقرم نزدیک بشه وقتی خانه او ایلا اربعین زراعن تا چهل زراعن من کل جامعه دین علال محبوب محبوب نستی چهل زراع تا چهل زراع ولی مستل از اون ضعیف کنه شاید سانی سباتی این چهل زراع تندش ضعیف زفیل ایلا اربعین دارن یه قولت تا چهل خانه استنادن ایلا روایت آمنیه استناد کنه یه روایت که از سنی ها. پس چی بکنیم؟ تا اینجا دو قول گفتیم، چهل زیرا چهل با سومی که خارجی گفتن قول شیطانی ولی اقوا ارزو و پیهم اقوا این است که رجوع کنید در اون جیران ایلد اون ببینید میان اون تا چند خانه همسایه می نامن و یک تری پیه مالک الدار و مستاجرها مساوی در جیران کسی که مالک خانه باشد باز همسایه است، مستاجر باشد باز همسایه است، حتی قاصد باشه یکی قصد میشد به توی خونه نشسته وقتش سر رفته میگن مستاجر برن که برو دیگه، میگه نمیرم قصد میشد به قاصدانه نشسته. این مرحوم خودداشتیان هم وصیت کرده که 1,000,000 تومان تقسیم کنیم بین همسایه ها. آیا بیش بگیم که تو از سایه نیست چون قاسب هستی؟ نه، قاسبش، مستعیرش، مستعجیرش، مالکی فرق نداره. میفرماید که بیش در این شیلی مالک الدار و مستعجیروها مالک خانه مستعجی باشه و مستعیروها آریه بگیره و قاسبها علی ظاهر حتی قاسبش هم ولی این تبدل منها الى غیرها اگر از آن خانه مستعجیر خود کوب کرد که خیلی تو به رفت ثانیه این آها در دو محل خانه دارد از این محل بلند شد رفت اون محل وسیعت یکی که همسایه ها همسایه های اون خانه را و موغابه نه خونه را بیم کرده سرار شده حواسه ما فلان افران که من بگرد داره یه مدتی برای دیدن که به یراه رفته اون مثلا و موغابه لم یخرج عن الحکم از حکم خارج نمیشود بازم به همسایه ها که وسیعت کرده باید دار ما لم تکلیل غیبه ما داریم که طولانی نشده قاید شدن به بیش و یک رو تو ارتن به طوری که دیگه خارج شود به جنگی ندیگه این اینجا ساکن نیست اینجا همسایه سیست نمی کنه ولو تعدده دور الموسی اگر متعدد شد خونه ها دو به معنی داره یعنی جنگی داره خانه های موسی دو تا سه تا خانه داره در هر محله و فسادت فل اسم این در نهی خدا دور از محضر مبارک شما هم در اصطلاح کلم هم هست چهار سفانه داره چهار سم زن داره هم شما هم سیشی یک زن وسیعت هم کرده از بی 2,000,000 سلمت برای جیرا همسایه ها. خب اگر این چنین شد و فسادت فل اسم اوتن اوتن هم در همشون کونت داره استحق جیرا نو خود واحد هم زی حق می شدن همسایه های هر چهار سفان نمو غلب احد ها اختص اگر یکی از آن خانه ها غلبه دارد یعنی بیشتر تو میخونه یه خونم هفته یه بار سر میذاره ماهی یه بار اختص در همسایه های این خانه که اغلب اینجا ولو تعدد سور جار آمدیم این همسایه دو تا خانه داره این همسایه یکی اینجا که با موسی همسایه هست یکی خونه دیگری هم داره دو تا خونه سه تا خونه داره این همسایه هست چی کار بکنیم؟ وقتل از فیل حکم در حکم مختلفه یعنی اکثرا اونجا می نشیند اینجا کمی پس بهش نمیده، اکثرا اینجا می نشیند اونجا کمتر می بهش میده. وقت را بچه رو ارتو بیره اطلاق و اسم الجار علی اسم همسایه اگر اطلاق شد بهش بدید ارتن دیگه کم متحد مثل کسی که یه خانه بیشتر ندارد اگر اطلاق می کنند این همسایه هست بهش میده. اگر گفتن نه یا آقا قرآن جا سکوره داره اینجا اصلا که گاهی ماهی بار در نمیده و یمتملو اعتبار الاغلب سکنن فیها اعتبار اغلب از نظر سکونت در آن گفتی و علا اعتبار الاجر بناب آن سه قول یکی چهل زرا یکی چهل خانه یکی اون بناب اون مبنایی که شهید اول گفت چهل زرا خیلی خوب چهل زرا را شمردیم تناب کشیدیم اونجا یه خانه آخر بود یعنی دیگه اون چهلومین زرا قرار گرفته بود. آیا اون آخری را هم چیزی بهش بدیم و هم همسایه از یاله ببین و علا اعتبار از رو بنابر معتبر بودن چهل زرا پس استحقاق ما کان علا رأس الغایه در زیحف بودن آن همسایی که در هر غایت از غایت یعنی اینجا در آخر هست آیا به او هم اطلاق میکنه یا نه و از هم دو بسن از ودو رو نه شکور دیگه از ود شکوره شما یه سرت و منال قم این از تهران من سر کردم از قم تا تهران غایت تهران آیا تهران هم داخل است در سیر شما یا نه اختلافیه ایشون میگه داخل است قبه که به چهل زرا همسایه هست اونی که در غایت قرار گرفته او هم داخل الانه ایشو میگم در داخل و علا اعتبار دو اگر گفتیم که اون مبنا که خانه ها معتبره یعنی چهل خانه معتبره قیله وقتی چهل خانه معتبر کن این یک میلیون مال و وقتی یرا به تعداد خانه ها تقسیم بکنیم به چهل قسمت یا به تعداد ساکنین حالی که همین ها را گفته اما یادتون بوده می فرماید و علا اعتبار تو قیل یقسم و علا عدد ها یه گوی نفسی به عدد خانه ها تقسیم می شود لا علا عدد سکانه ها نه به تعداد ساکنین ثم یقسم و قسمت و کل داریم علا عدد سکانه ها یعنی چهل قسمت می کنیم هر خانه را یه قسمت ساکنین این سهم را مساوی تقسیم میکنند و یحتمل القسم علا عدد سکان مطلقا یه احتمال هم است که به عدد ساکنین ما مطلقا تقسیم بکنیم ساکنین خانه ها اعم از این که ما خانه ها را معتبر بدانیم یا از روح را معتبر بدانیم یا ارث را و علل مختار اما بنابر مختار ما هل قسمتو علا رؤوس علا رؤوسی مطلقا تقسیم به رؤوس می شود به طور مطلق برادران جلد اول لمعه طهارت به عنوان تکثیر نماز 10 تا 11 وقت